مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم باهاتون میتونم صحبت کنم آقای دکتر. چند روزی هستش که دارم تماس میگیرم ولی موفق نشدم تا اینکه امشب تونستم باهاتون صحبت کنم.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه جوان 20 ساله ام که از اروپا باهاتون تماس میگیرم. چند وقتی اومدم اینجا.
چند وقته؟
خلوش نزدیک فکر میکنم 3 ساله اومدم اینجا.
حساب کنید، شما دیپلمتون ایران گرفتید یا نگرفتید؟
بله بله، دیپلممو گرفتم ایران برای ادامه تحصیل اومدم اینجا.
تنها اومدید یا با خانواده؟ تلفنتون که قطع شد، چراییش هم نمیدونم. از این بابت هم متاسفم. حالا امیدوارم یه وقت دیگه بتونیم با هم صحبت کنیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، من از لندن تماس میگیرم. بعد یه سری مشکلات داشتم، حالا نمیدونم از کجاش باید شروع بکنم بگم.
شما به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
37 سالمه.
چه مدتیست که لندن هستی؟
تقریبا 18 سالی میشه.
18 سال؟
18 ساله، 20 سالم که بودم.
بسیار. چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
ایران که بودم کامپیوتر خوندم ولی نه دانشگاه، درست حسابی دانشگاه آزاد. چه میدونم شما دانشگاه رو اصلا قبول نداری.
من چطور من چی کارم که قبول داشته باشم یا نداشته باشم؟
نه خب بخاطر اینکه زمان ما خیلی مشکلات این بود که انقدر سهمیه های مختلف بود، ماهای آدم های معمولی زیاد دانشگاه سربسری امیدی نداشتیم برای کنکور. به هر حال دانشگاه آزاد خوندم، ولی لندن که اومدم که حسابداری خوندم و جدیدن هم یه کورس های دنتال نرس و اینا رو دارم انجام میدم. وقتی که ایران بودم ازدواج کردم تو موقع دانشگاه، بعد دوتایمون با شوهرم اومدیم لندن و 6 سال پیشم جدا شدم از شوهرم و دوتا هم بچه دارم.
بچه ها چند ساله؟
یه پسر 10 ساله، یه دختر، یه پسر 11 ساله، یه پسر دختر 7 ساله.
وقت بچه ها با کی زندگی میکنن؟
با خودم زندگی میکنم، ولی رابطهشون با پدرشون خیلی خوبه، میاد میره، همه چی، یعنی اصلا از این بابت من هیچ مشکلی ندارم، همه چی نرمال و خوبه.
اون وقت شما خودتون بیشتر کاری که میکنید چیه؟ برام رشته به رشته رو عوض کردم، از حسابداری رفته تو کار دنتال برای چی رفتید؟
نه نه من کار حسابداری رو همچنان دارم میکنم، ولی علت این که دنتال نرسیدم برای که من یه مدتی پیش دنتیستی کار میکردم، یعنی گهگاهی میرفتم کار میکردم، علاقه پیدا کردم، به اضافه این که متوجه شدم که خب درآمد خوب تری هم داره، ترجیحم که حالا یه مدرک دیگه هم داشته باشم، از اونجایی که الان یکم بچه‌ها بزرگتر شدن بحثم آزادتر شده، اینو میتونستم پارت تایم انجام بدم.
اوکی بسیار خوب، به من بفرمایید که با چه میزانی در هفته همسر سابقتون بچه‌هاش رو می‌بینه؟
ببینین نظم خاصی نداره اونجوری که بگم، ویکندا که همیشه، چرا ویکندا همیشه هست، ولی در طول هفته هم مثلا یه وقتایی برای مدرسه اون صبح میاد دنبالشون، چون فاصله‌مون هم خیلی نزدیکه. یعنی میتونم بگم الان که ما طلاق گرفتیم رابطه خودمون هم شاید خیلی دوستانه‌تر و بهتر هستش تا موقع قبلش که حالا یه سری مسائلی بود.
خب
نه زیاد، بچه ها اصلا یک چیزی رو احساس بد ندارن، همه چی خیلی نرمال و خوبه.
بسیار خوب. خب اون وقت شما از نظر مالی هم از ایشون کمک میگیرید برای که دو تا بچه‌ها بیشتر؟
بله بله بله، هر ماه یه مقدار پولی هستش که برای بچه‌ها میکنه. نه مثلا اونم از نظر مالی حالا نه خودم نه هیچ مشکل مالی هم ندارم، مشکل من الان چیز دیگه.
من متوجهم. نه به نظر میرسه شما همون چه خوب که جدا شدید، چون همه چیزتون بهتر از زمانیست که ازدواج کردید.
آره اون زمان گرفتاریه خیلی بزرگ داشتم، ولی خب خیلی زودتر میخواستم جدا بشم، ولی خب متاسفانه از این خانواده هم از این مدلای بودن که با طلاق زیاد میونه خوبی نداشتن و همین داستان حرف مردم و زشته و فلان و که هر کس که ازدواج میکنه دیگه باید با همون لباس بره، با همون لباس بمیره و از این حرفا. خیلی تلاش کردم تو این سال که زودتر جدا بشم، ولی خب به خاطر خانوادم نشد و آخرش هم پنهانی این کارو کردم. یعنی دیگه زمانی که هیچ کس دسترسی نداشت که بخواد ازم اطلاعاتی بگیره این کارو کردم، و دیگه وقتی که تموم شد بعد از مدت ها بهشون گفتم، همون اولش هم تازه خبر نداشتم.
آیا شما بودید که عامل اصلی جدایی طلاق بودی؟
من درخواست طلاق رو من دادم، شوهرم اگر که به خودش بود همچنان همون سیستم اوکی بود، مشکلی نداشت، ولی من بودم که پافشار داشتم برای طلاق.
فقط به دلیل اینکه شاید خیلی هم اهمیت نداره، ولی از سر کنجکاوی تو دلیلتون برای جدایی چی بود عزیز؟
یه مشکل من این بود که شوهرم در ظاهر خب خیلی مرد مهربون و خوبیه، ولی از نظر یه پکیج کامل بود از نظر مشکلات، یعنی که خب کارایی که حالا اسمشو میشه خیالت هم گذاشت که بود توش مشکلات منیجمنت نداشت تو سیستم اقتصادی زندگی، و اصلا همش من باید مواظب میبودم که یه سری اتفاقا نیفته، یه سری بدهکاری ها به وجود نیاد، یه سری آبروریزی ها نشه، خلاصه تمام بار زندگی رو دوش من بود یه جورایی، و باز منم که یک نفری نمیتونستم از اوتش بردیم، باز خانواده هم کمکی کردن. این بود که خیلی زیاد بود دیگه این چیزا، از یه جایی به بعد دیگه گفتم بهتره که اینجا نمیشم، چون بچه‌ها هم داشتن بزرگتر می‌شدن، خب به هر حال خرجشون بالاتر می‌رفت و اون کسی نبود که بتونه یه جوری زندگی رو اداره بکنه که همه چی مرتب باشه، یه سری کارهای اضافه می‌کرد پنهانی از من که خب اینا یه خرج بزرگی برمی‌داشتن، یه جای بزرگی باز می‌کرد، بعد جای زندگی اصلیمون خب دیگه هیچی نبود. این وقتی دیگه من واقعا از این بعد خسته شدم دیگه، یعنی واقعا دیگه نمیکشیدم که هم اون کارهای رابطه احساسیمون هم خب زیاد خوب نبود، یعنی نه نظر احساسی من احساس شوهر داشتن میکردم، یعنی تمام مهمونی ها، تمام برنامه ها، تمام مسافرت ها من خودم یه نفری بودم، یا اگر جایی بود که با بچه بود خودم با بچه بودم، اون هیچ وقت جا منو همراهی نمیکرد، به اضافه اینکه از نظر امورات زندگی و اینا هم خب خیلی کارا رو من باید فقط مدیریت میکردم دیگه، از جای بعد دیگه فایده نداشت، و همین الانش هم خیلی خوشحالم، چون بعدش هم باز اتفاقات بدتر و بدتر افتاد که خدا رو شکر دیگه زندگی ما نبود که بخواد حداقل به من صدمه بزنه، فقط براش ناراحت میشم.
اوکی خب چه خبر است الان رو ولی چی تلفن کردی؟
خبر اینه که خب من اصولا از نظر اینکه خب خودم هم میدونم و این که هم دیگه، من اصولا خیلی آدم خوشباور و زود هر چیزی هر کس بگه باور میکنم، ولی جدیدن اینجوری نیستش، جدیدن با یه کسی که آشنا شدم که خب حالا شاید مثلا یه برنامه هایی برای زندگی داشته باشه ما هم دیگه، زیاد من به این آدم شک میکنم، البته خب بخاطر اینکه رفتارش هم رفتار خیلی کلیری نیستش، یعنی مدلش مدل خیلی بسته، ولی خب الان یه جوری شده که من خیلی آدم شکاکی شدم.
نه و یه زم شکاکی وقتیست که آدم نسبتاً بیدلی از سر نگرانی پرسش بی خودی میکنه، کنجکاوی میکنه، چک میکنه، دلیلی براش نیست. بعدم برخی از وقت 10 دفعه این کار میکنه، همیشه جوابا منفی هست، باز داری بار 11 ول نمیکنه. اون یه مرحله شکاکیه، ولی وقتی که کسی شفاف و روشن زیر نور نمیاد و آدم باید در تاریکی اینجا و اونجا حدس و گمان بزنه یا حرفا رو بیان نمیکنه یا پنهان میکنه یا جور دیگه وانمود میکنه، اسم این شکاکی نیست، اسم این تردید در جهت صداقت و یه مقداری احساس
اطمینان. آره، در واقع همین شما میگین. آره من تردید دارم در جهت صداقت. آره
بسیار. خب ایشون چند سالشه؟ مثلا نصب کنی.
همسن
خب از در ازدواج ایشون چه کرده؟
ایشون قبلا هم ازدواج کردن، جدا شدن، یه دونه بچه داره که اون بچه هم با مادرشه.
چند سالشه اون بچه؟
اونم فکر میکنم 12 سالشه یا 11 یا در همون 12. آره.
آیا پدر یعنی مادر و پسر باز هم اونا همونجا تو لندن و پدر شما؟
نه نه، اونا یه کشور دیگه هستن، اونجا نیستن، اصلا ایران هم نیستن.
این آقا کجاست؟ این آقا اونجا نیست؟
چرا، لندن
هست. اوکی، به من بفرمایید چی خوندن، وضع مالی و ایناشون چطوره؟
درس که اونم تو ایران درس خونده، اینجا که فقط خب کار رشته‌ای که کار میکنه به درسش ربط نداره. قبلا ریاضی خونده ولی کارهای ساختمون سازی و اینا هست.
وضع مالی چی؟
اوکی، اصلا از نظر مالی من این چیزا رو اصلا مشکل ندارم، فقط تنها چیزی که هستش اینه که خب همین دیگه، من فقط یکم البته خب میگم یه چیزایی پیش اومده که حالا هم بخواد شک بکنه یا مثلا یه سری اخلاقا اینجوری هستش که مدلش میگم.
حالا به اون میرسی، من هنوز نه، من هنوز یه ذره بحث دارم، سوال دارم. چه مدتیست با هم آشنا شدید؟
3 ساله.
با چه شدتی هم دیگر رو در هفته میبینید؟
خب اون الان که خب بکن مثلا وقتی کاراش زیاده که خب کمتر، ولی مسافرت و اینا خب زیاد بودیم. چرا زیاد؟ زیاده، رابطه همون خیلی زیاده.
اوکی، اولا همسر سابقتون نسبت به این موضوع حساس نیست و خبر داره؟
نه اصلا، چون نام خودش با کسی هست، یعنی دارن زندگی میکنن.
دوم بچه ها چی؟
نه اصلا، بچه ها که خیلی دوستش دارن، خیلی.
اوکی،
یعنی اصلا مخصوصا دخترم که اصلا آرزو داره که اصلا این آقا بیاد با ما زندگی بکنه، یعنی اصلا زندگیمونو با هم شروع بکنیم. من همش میگه ما چه میخوان فامیلی بشیم و فلان و اینا، یعنی خیلی،
یعنی به جای پدرش این او رو ترجیح میده.
آره آره، نه باباشو که خب خیلی دوست داره، عاشق باباش هست، ولی این آقا رو همیشه مثلا میگه من دوست دارم که این بابا مثل، یعنی خیلی دوست داره که بیاد این خونه ما با هم زندگی بکنیم.
خب حالا شما حوادث یا اتفاقات، تردیدایی که داری تو چه زمینه‌ای هست؟
خب تردیدایی که داریم، خب تو این تایمی که ما با هم دیگه رابطه داشتیم پیش اومد که ایشون با کسای دیگه هم رابطه داشته باشن، ولی
این دیگه تردید نه، شدید نداره.
آره،
مثل این که دوستی میخواست نشون بده که یه خانومی خیلی نجیبه، گفت خیلی خیلی نجیبه، خیلی نجیبه، بعد یه 10 روزه مثلا حامل است، کوچولو به اندازه سر سوزن. ببین اینجا دیگه شما میخواید یه چیزی رو یه جور دیگه وانمود کنیم، خیانت که دیگه خفیف و شدید و متوسط نداره، خیانت یه کسی رفته با یه کسی دیگه.
خب آره، ولی خب از نظر اون همون حالا نظریه اون اینه که اینا گذرین و اینا، ما زمانی که زندگیمون شروع میکردیم هیچ وقت این اتفاقات نمیفته.
نه هیچ معنی، اون هیچ معنی، نه اون هیچ معنی علاوه یک کسی اومده در رابطه با شما 3 ساله با شماست. اگر رابطه رو جدی میدونه، اگر شما روی اون حساب باز کردید، اگر او مدعی، شما میتونم بگم من اصلا در زندگی با تو نیستم، نه دوست دارم، نه کاری تو خواستی باشی، منم با تو هستم، در اون صورت خب خیلی فرق میکنه. ولی اگر اونم وانمود میکنه که رابطه ای هست، روش حساب میکنه، براش آینده ای باز کرده، اظهار علاقه میکنه، اون که دیگه معنی نداره عزیز. شما چرا میخوای خودتون رو گول بزنید؟ کجاش اسمش؟ چرا برچسب شکاکی رو خودتون زدی؟ خب ببینید میخوام
شما همین رو بگم هم که تو شکاکی، این مریضی توه.
خب خب ایشون هر وقت تخصصشون رو در این زمینه داشتند و به عنوان یه آدم بی‌طرف این حرفو زدند و اون وقت میشه شو. یعنی چی عزیز؟ ایشون با یک کسی یا کسانی بوده تو این مدتی که با شما بوده، اون حرفا هم به شما میزده، شکاک شمایی؟ یعنی من از خونه شما رفتم بالا به عنوان دزدی، بعد قصدم این بود که از تو پشتمون ببینم حیاتتون چطوره. و شما که فکر کنید من اومدم دزدی شکاکی؟
البته خب این حرف شما رو خب خیلی خوشحالم که الان شما گفتین، چون احتمالا خودش هم میشنوه، چون اصلا خبر داره که من قرار به شما زنگ بزنم. فقط این که خب این مثلا مال یه داستان همون مثلا تقریبا یه سال نیم دو سال پیش بود و بعد از اون خدایش من دیگه هیچی متوجه نشدم و هیچی ندیدم.
حالا پیغمبرش چی؟
بعد از اون دیگه من همیشه این شکار دارم که ممکنه یه خبرهای باشه.
خب البته اونو متوجه هستم، برخی از اوقات آدم ها در آغاز رابطه اون علاقه رو ندارن، اون تعهد رو به نوعی ابراز نکردن، ندارن، پیامی به شما ندادن، ولی از اون روزی
نه،
که
پیام ها اون ابراز بوده، یعنی موضوع جدی بوده، ولی خب دیگه حالا اونم پیش اومده بوده،
آخه پیش اومده بوده.
بعدش هم خودش نه، بعدش هم خودش مثلا اینو گفتش که من خب متوجه شدم که این رابطه اشتباهه و دلیل نداره که همچین رابطه وجود داشته باشه، وقتی من به کسی دیگه تعهد دارم و خودم هم تمومش کردم.
اوکی.
بعد از این هم دیگه هیچ
نه. یه مورد بوده یا بیشتر از یه مورد؟
این یک مورد بوده که من به چشم خودم دیدم، یعنی چطورشون رو دیدم قشنگ کاملا و از رابطهشون اطلاع داشتم.
دیگه چی؟
شدت نه هیچ چیز دیگر من واقعا ندیدم.
خب پس به همین یه مورد. حالا که امورد بره پس رو خط باشید، بذارید ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با هم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای
دکتر. سلام عزیز. خب غیر از موردی که اشاره کردید درباره رابطه با توضیحاتی که دادید میشه تا حدودی اونو کنار گذاشت یا پس زد، چیز دیگه که شما رو مردد میکنه اولا راجع به ایشون چیه؟ بعد از اون شما هر رای اگر اشتباه نکنم گفتید که 37 سال تونه شما بله. فرزند داره، ایشون فرزند داره، چه عجله‌ای برای این که چه کار بکنید دارید؟
نه عجله نداریم، برای همین هم خب تا الان یکمی طول کشیده، این دو سه سال طول کشیده، عجله خاصی نداریم. فقط این که مشکلی که الان هستش اینه که خب بعد از اون که اون داستان پیش اومد، خب من دیگه واقعا مردد بودم که خب چی کار کنم. هم از این طرف بالاخره علاقه پیش اومده بود، هم از این طرف یه سری حرفا و اهدافمون اینا مشخص بود برای آینده. خب خیلی مردد بودم. خب من دیگه این شک رو داشتم که خب نکنه بازم یه همچین چیزایی پیش بیاد. خب هر از گاهی دوست داشتم که مثلا یه جورایی جستجو کنم ببینم که جای خبری هست و یا نه. خب این اگر که متوجه می شد که خب چون من اصلا نمیتونم چیزی قایم بکنم، یعنی همه چیم خیلی مشخص و روی، یعنی حتی اگر بخوام پلیس بازی هم در بیارم خیلی رو مشخصه. خب متوجه می شد و سر این داستان ها داشتیم جنجال که تو من شک داری و من از این مدل نمیدونم کارو بازی ها بعد هم میاد و فلان.
نه ایشون نمیتونه این حرفو بزنه. نه ببینید عزیز، مادام که آدم ها به هم متعهدند و در مقابل این حرفا ایستادند، مادام که در شرایط برابری هستن، ایشون باید اوپن باشه کاملا و هرچی میخواید شما بتونید داشته باشید. بنابراین شما قرار
نیست. علت هم که من این موضوع رو فهمیدم، ولی شک کرده بودم و یه بار از روی کنجکاوی رفتم توی موبایلش و خیلی خیلی ناخواسته دیگه دیدم این چیزا رو، این چت و اینا رو دیدم، که بعد تازه جالبش این بود که به جای اینکه از اینکه این چیزا رو من دیدم و اینو اوکی بکنه، بیشتر از این ناحت که اصلا تو چرا بدون اجازه سر موبایل من رفتی، این پرایوسی منه، تو اجازه نداری سر موبایل.
نه تو روابط نزدیکی که آدما به هم متعهدن، ازدواج کردن، رابطه ایست که برای آینده کار میکنن، ماجرای پرایوسی فقط در یه مرحله معنا داره و اونم وقتی است که ایشون مثلا در ارتباط با دوستش یا خانوادش رازی رو دوست و یا خواهرش، مادرش، پدرش با او در میون میگذاره که چون راز اون آدم ها هست میتونه از شما پنهان نگه داره و بگه هیچ. یعنی این یه مورده. یا فرض کنید در یه جایی مانند امریکا وقتی شما روانشناسید یا روان پزشکید، تلفنایی که مراجعین یا مریضای شما دارن باید محرمانه مونه، بدون که هیچ کس ندونه حتی این آدم بیمار شماست و این شامل آن همسرتون هم میشه. بنابراین جز این موارد استثنایی که برمیگرده به این که فرض کنید خواهر شما یه رازی راجب زندگیش به شما میگه و شما نمیخواید این آقا بدونه، اونو میتونید پنهان کنید، راجبش حرف نزنید و حق ایشون نیست که بدونه. ولی اون چیزی که مرتبط به شما دو نفره، مادام که در شرایط برابرید، مادام که تعهدی نسبت به هم دارید، زمانی که به هم اظهار علاقه میکنید و بیان میکنید که آینده ای داره، دیگه مطلقا مسئله پرایوسی در اونجا مطرح نیست.
همین دیگه. بعدش حالا چندین و چند ماه گذشت تا این موضوع بالاخره براش جا افتادش که خب نه موبایلشو نباید مثلا خودشو من ندونم از این حرفا. خب اینه کمی اوکی شد، ولی بازم من اینو تو دل خودم داشتم که اوکی پس ما هر وقت با هم هستیم این هر چیزی موبایلش داره رو پاک میکنه و باختن راحت موبایلش در اختیار من هستش، ولی وقتی که 24 ساعت هم که ما با هم نیستیم دیگه که بخوایم با هم زندگی بکنیم، حالا بالاخره گرفتاری های کار و بچه و اینا خود یکم اینطوریه که هر شب نمیتونیم هم دیگر ببینیم و اون تایمی که فقط اون تایمی که با خودشه ممکنه.
نه نه با خودشه نه 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 صبر کنید، با خودشه ممکنه معنا نداره. شما باید شواهد و قرائنی در کنار اون داشته باشید که معمولا تکرار میشه، حالا بتونید شک کنید. ولی به صرف این که الان من اینجا خوابیدم خوابم برده، معمولا هم بیدار نمیشم، این پاشه بره بیرون عرق بخوره برگرده، من خبر ندارم، اسم ممکن نفتن ها شک و بدبینیه، اون مریضی عزیز.
آره نه نه اون نمیگم. ببین مثلا یه تایمای هستش که خب ما گهگاهی روی مثلا واتساپ شب چت بکنیم یا مثلا بخوایم حرف بزنیم، خب وقتی که با همیم که خب با همیم مشخصه، بعضی موقع این حالت خودم که الان مشکل باهاش دارم اینه، این به محض اینکه میره رو واتساپ میگم ای مثلا با کی داشتی حرف میزنی مثلا
واقعا اون درست نیست.
خب بعد نه خب علتش اینه مثلا میگه با مامانم، بعد در صورتی که میگم مثلا مامانش آنلاین نبوده، یعنی چندین و چند بار شده
خب که حالا صبر کنی عزیز من سب. حالا شما اسناد و شواهد و مدارکی دارید که خبریه؟ ببینید عزیز
همین دیگه.
خب نه نه همین دیگه نه. ببینید یه ذره با دقیق بود تو این کار
بس.
شما من میفرمایید من همین جوری شک میکنم میگم بی خودی، ولی خدمتون میگم اگه شواهدی هست، قرائنی هست، اسنادی هست، مدارکی هست، یه علامتی هست که قابل توجیه نیست یا توضیح نیست، شما نمیفهمید اگه مطرحش کنید نمیده، درست مثل این که میگه با مادرم بودم بعدا متوجه میشید با مادرش نبوده، حالا شما سند دارید علیهش.
آره ولی خب اون قبول نمیکنه، میگه اصلا تو نباید این، تو فقط برای من اطمینان
داشته. عزیز من عزیز من ما که قبلا بحثشو کردیم، ایشون معنا نداره اطمینان، نه هیچ کس قرار نیست به هیچ کس، مادام که با مثل اینه که ایشون برگرده بگه تو باید اطمینان کنی که من شب بیام خونه یا اسمم همون اسم قبلیه یا اسمم رو عوض ممکنه شب بکنم، شما که نمیتونید در هوا و فضا بحث کنید. عرض من باز مشخص برنگرده سر یه استدلال غلط، عرض من این است که دو نفری که در شرایط مساوی هستند، به هم تعهد دارن، اظهار علاقه کردن، بیان آینده رو میکنن، هر دو در ظاهر یا بر اساس روابطی که میشناسیم باورشون است که با هیچ کس تحت هیچ شرایطی نخواهند بود، ماجرای پرایوسی تو این زمینه معنا نداره. دو تا استثناء رو عرض کردم، یه استثناء قانونیه، یه استثناء محرمیت و خصوصی بودن خانواده. و الا ایشون اگر شما بهش بگید ما مادرت چی گفتی میگه به تو چه، چرا با مادر 20 دقیقه حرف زدی، میگه اصلا به تو هیچ مربوط نیست، مادر چی گفت به تو مربوط نیست، چون رابطه مادر و فرزنده. ولی اینکه به شما بگم من با مادرم صحبت میکردم ولی شما مطمئنید با مادرش نبوده، مال که بحث نه. یعنی این شو
یه بحثی پیش اومده که پیش خودم مطمئنم، ولی دیگه برای اینکه بحث پیش نره دیگه اصلا هیچ نگفتم.
نه خب نمیتونید این کارو بکنید، شما درست مثل اینه که بگید من بعضی وقت وقتی یه نفر جلو اتومبیلم میبینم ترمز میکنم، بعضی از وقت به رو خودم میام از روش رد میشم میام. ببینید عزیز ماجرا من چون مجبورم چیز بهتون بگم، شما من نشون میدید خیلی واقع بینانه، عاقلانه، منطقی با موضوع برخورد نمیکنید. یعنی مثلا به قول معروف برخی از اوقات از سوراخ سوزن تو میرید، برخی از اوقات از در دروازه تو نمیرید. اینا مسئله مؤسسی، موضوع یک دستی و یک نواختی مسئله است. یعنی شفاف بودن تو یه دستی و یک نواختیه، و به همین جاست که نه شما میتونید بی دلیل شک کنید، بشینید فکر کنید و بعدن بگید شاید چنین بکنه، گفته مثلا حرف بی خودی، و در این عالم نمیتونید یه مورد پیدا بشه باش مطرح نکنید و در دلتون نگه دارید، برای که اون موقع بعدن یه جایی که درست نیست ابدا حق شما نیست وارد صحنه میشید و همه چیز خراب میشه. برای من روزی که شما متوجه میشید ایشون به شما میگه من با مادرم حرف می‌زدم، شما مطمئنید با مادرش نبوده حرف می‌زنید که من اینو چک کردم نبوده. هر چی دعوا می‌خواد بشه بشه. ناراحت شما
هستید. آره، هم اگه بگم من چیزی رو چک کردم که خیلی افتضاحه. اصلا من نباید چیزی رو چک بکنم.
بنابراین
من باید کلاً همینطوری اطمینان داشته باشم.
عزیز دل، آخه من نمی‌فهمم شما رو. شما می‌خواید با یه آقای ازدواج کنید، من میگم ببخشید این آقا نیست، این خانم، شما باز ول نمی‌دی. مرزم به شما خیلی مشخصه، ایشون نمیتونه این حرفو بزنه. شما میخواید این اصلو بپذیری که مسئله محرمانه بودن معناش این است که من حقی تو زندگی اون آدم ندارم که او رو بدونم با کی حرف میزنه یا نمیزنه. حالا شما تصمیم بگیرید با یه همچین آدمی میخواید باشید یا نه. اگه نمیخواید باشید خدافظ. اگه میخواید باشید و ایشون قبول میکنه پس تکلیف روشن. شما در درست بسیدین که شما بگید من میخوام در شرق لندن بیام شام بخورم، ایشون میگه در غرب لندن. خب شما معلومه اجازه نخواهید بود، شما یه توافقی باید بکنی. ایشون این اصل رو اگر نمیپذیره، خب ایشون نمیپذیره، کاملا هم حق داره بگه نه من در شرایطی که تو هم ازدواج بکنم یا نکنم یا رابطه‌ام باشه، نه من این پرایوسی رو برای خودم و تو قائلم. برامه این شمایی که یه مردی برمیگرده میگه من اسم این رو مسئله خصوصی شخصی خودم میدونم به تو مربوطه. شما اگر یه همچین رابطه ای رو، یه همچین کسی رو با یه همچین باوری درست میدونید، دوست دارید، برید جلو. دوست ندارید، میگه دوست ندارم، ولی هنوز به دلایلی میخواید ایشون رو قبول کنید. مثل آدم گلیست که خار هم داره میپذیرید. یه زمانی هست که میگه نه خداحافظ، میرید دنبال کارتون، ولی این وسط ها نمیتونید دست و پا بزنید. بنابراین این موضوع به قول شما این انگلیس ها once and for all، یک بار و برای همیشه با تکلیفش روشن. با یا توافق
باید خیلی پیش اومده که مثلا گفته که خب یا بعد این موضوع درست بشه یا مثلا باید تموم بشه. خب بعد درست شدنش یعنی اینه که مثلا من نباید چیزی.
خیلی خب عزیز من، من واقعا بحث عاقلانه با شما نمیتونم بکنم. حرفشو این مرد داره میزنه، میگه یا این موضوع پرایوسی منو بپذیر یا با رابطه قطع بشه. این مرد که مشخص میگه شما میخواد چونه بزنی. شما میگید که من اومدم میخوام یه کفشی بخرم، میگید 100 پوند کفش رو میخوام ولی پولامو نمیخوام بدم. ایشون حرفش اینه که خانم میخوای در رابطه با من باشی، به تو مربوط نیست، اینجا حریم خصوصی منه و تو هر کی میخوای باش حق دخالت و تجاوز به اون نداری. شما فکر میکنید که این کار رو حاضرید قبول کنید، درست میدونید، دوست دارید، بپذیرید. درست نمیدونید، دوست ندارید، اصلا فکر کنید اشتباهه، ولی ایشون هنوز براتون خوبه، بری سراغش. فکر میکنین نه نمیخواید.
از نظر شما این سیستم درست هست؟
نه، من همه شنوندگان خوب و عزیز شنیدنم که عرضم عزیز من، وقتی میگم شما آدم معقول و منطقی، ببینید شما تمام مدت میخواید با واقعیت چونه بزنید. شما دختر باهوشی هستی، من خدمتتون عرض کنم مطلقا میان دو تا آدمی که در شرایط مساوی اظهار علاقه به هم میکنن، دوستن، فکر میکنن که تو زندگیشون هیچ کس دیگه نباید باشه، مدعی هستن که نیست، اصلا همچین مسئله پرایوسی تو این وضعیت وجود نداره. دو تا استثنارم که خدمتتون عرض کردم، اونم موضوع دیگه. بنابراین نظر من معلومه چیه. شما این نظر منو میخواید، هر شنونده عزیز ارجمند این نظر منو شنیدن، شما باز دارید چونه میزنید. ایشون ممکنه نپذیرن و به هر حال زندگی ایشونه، حق ایشونه که میگه من اینجوری که فلانی میگه نه قبول دارم، نه درست میدونم، نه میپذیرم. حالا شمایی که انتخاب باید بکنید.
خب حالا کشون که این حرف رو بعدا خودش خواهد شنید، میخوام ببینم که اگر که بخواد یه چیزی درست بشه و این شکای من برطرف بشه، این رفتارش رو بعد دقیقاً چیکار بکنه که معقول بشه. چون من هر چی که بگم میگه که نه این حرفای تو مریضی و فلان و فلان.
خب
این که باز شما بگی شما رو صد درصد
عزیز من، من دارم من مشخص کردم قربونت. مجبورم بگم زن عجیبی هستی عزیز. مشخص کردم من به ایشون عزیز من من میگم به گونه ای که شما نظر ایشون رو بیان میکنید اشتباهه، پریود، تموم. ایشون میتونن به من بگم فلانی بی خود میگه یا اینو قبول ندارم یا درست نمیدونم یا هرچی، من ایشون رو میفهمم. شمایید که باید تصمیم بگیرید. عزیز من، من برمیگردم میگم خونم رو 100,000 پوند به شما نمیفروشم، میخواید 100,000 پوند میفروشم ولی نصف خونه رو خراب میکنم، شما انتخاب کنی میخواید یا نمیخواید. من که دستم روشنه، به گفته شما ایشون حرفش رو زده، گفته من چگونه به این موضوع نگاه میکنم، این مسائل جنبه خصوصی و پرایوت منه و تو هیچ حقی در مورد دانستنش نداری و آمدن و چک کردن تو یه تجاوزیست به حریم حقوق و حرمت من و من اینو نمیخوام. هر وقتم متوجه بشم با تو برخورد میکنم، بحث میکنم، دعوا میکنم، اختلاف پیدا میشه. اگرم بخوای این وضع ادامه بدی ما باید جدا بشیم. ایشون که نظرش رو روشن به شما گفته؟
آره.
حالا خب شما هم تکلیف رو روشن کنید. شما هم میخواید با این شک، با این تردید که در وجودتونه ولی ساکت میشید، نمی کنید، قبول کنید ایشون رو بپذیرید. نمیتونید؟
نه، من اینجوری سختم بخوام با شک زندگی کنم.
سخت و کاری ندارم عزیزم، سخت و کاری ندارم. منم همه کارام سخت بوده، سخت و کاری ندارم. میپذیرم یا نمیپذیرم؟ ببینید چرا میگم شما رو آدم نمیتونه باهاتون حرف بزنه. آقا من میخرم این کفشو به 100 پوند یا نمیخرم؟ اینکه من حالا یه دونهشو میخرم 70 پوند که نمیشه عزیز. چونه نزنید، چون شما ببینید از اون تیپ دوستان عزیزی هستید که اول تصمیم میگیرید بعد هی کوشش کنید اسناد و مدارک و دلایل رو جابجا کردن تا به هدفتون برسید، ولی بعد از که به هدفتون رسیدید درست یه دقیقه بعدش یا یه ساعت بعدش یا یه روز بعدش فکر کنید این کار درست نیست، دوباره برمیگردید سر جای اول. تو این گونه موارد مسئله شفاف شفاف روشن روشن عزیز. بنابراین شما هم اگه میتونید ایشون رو با این اصلی که به نظر من و به نظر شما، نه به نظر ایشون، پنهانکاریه و توش میتونه بازیای باشه رو بپذیرید، بشینید ساکت کنید. درست مثل که آدم یه کسی رو میپذیره که حالا 10 کیلو وزنش چاقتره یا لاغرتره، ولی اینکه صبح تا غروب هی بشینید سر وزنش با اون آدم دعوا کنید که مشکلی حل نمیشه. اگه نمیپذیرید خدافظی کنید برید، ولی اینکه شما بگید در این حال من دلم میخواد ایشون آنگونه باشه که من میخوام، خب منم دلم میخواد این کفش 100 پوندی 10 پوند باشه، ولی خب نه اون حاضر من بفروشه نه من میتونم کفشی رو داشته باشم. به هر حال بگذارید ایشون هم بشنون، ولی با هم بحث نکنید عزیز.
بحث نه، یه چیزی دیگه هم بهتون بگم. حالا این موضوع پرایوسی و موبایل و اینا که حل بشه که تا حدودی هم تقریبا شده، ولی حالا مشکل شک منه که باید درست بشه. الان به خاطر همین اتفاقاتی که خب پیش اومده و اینا، این هر موقع هم که مثلا با دوستاش میخواد بره بیرون و اینا، من همین استرس و دلهره رو دارم دیگه. حالا الان برای مشکل خودم میخوام ببینم چی کار بکنم که این کنن از سرم.
عزیز من نه، ببینید نه، خیلی مشکلات. اگر دلیل هست، سند هست، مدرک هست، شواهد و قرائنه، شما نه شکاکید، باز گفتید من شکاکم، ناراحتیتونم بی خود نیست، حق دارید. اگر بی خودیه معالجه میخواید. حرفای ایشون اینو نشون نمیده.
ببین همون اولش من نه مطمئنم، چون همه چی بسته، یعنی اصلا هیچ توضیحی، مثلا یهویی برای 3 ساعت کلا غیب، تلفن‌ها سایلنت، نمیدونم اصلا هیچ جا نه جوابی نه هیچ چی و اینا. بعد مثلا میگه که خب خواب بودم، بعد مشخص میشه اصلا اونجایی که گفته نبوده، خواب نبوده. این مثلا یه موردش.
عزیز صبر کنید عزیز من، عزیز من، یه مورد مادرش اگر شد با دومی این کار شما تمومه. ایشون به شما حقیقت رو نمیگه. من میگم شما دنبال 713 تا دلیل دیگه هستی. من
فقط
متوجه شدم. واضح خودتون و هم دیگه باشه.
مرسی، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام. بابا. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
من اول یه نکته رو میخواستم خدمتتون بگم که آشنایی با شما واقعا یه نقطه عطفی بود توی زندگی من و خیلی از اطرافیانم که شما رو برای مدت طولانی تر میشناسن و میخواستم بگم ما واقعا قدردار این قضیه هستیم.
ممنونم، سپاسگزارم. بفرمایید.
آقای دکتر، شما همیشه میفرمایید که در بزرگسالی دو تا چیزی که خیلی تو زندگی آدم ها تاثیرگذار هست روابطشون و شغل و کارشونه.
اصلا اونا دو ستونیست که زندگی رو میساز یا ویران میکنه عزیز.
بله صحیح میفرمایید. به همین خاطر من امشب در واقع عصر شما باهاتون تماس گرفتم که راهنمایی ازتون بگیرم در مورد مسیر شغلی. من 31 سالم هست و 4 ساله که آمریکا هستم. لیسانس، فوق لیسانس و پی‌اچ‌دی‌ام رو در رشته منیجمنت گرفتم. پی‌اچ‌دی‌ام رو از آمریکا گرفتم و در حال حاضر چند ماه هست که به عنوان اسیستنت پروفسور آف منیجمنت کارم رو شروع کردم. ممنونم. مسئله‌ای که من دارم این هستش که احساس رضایت نمی کنم از شغلم و اونقدر که باید انگیج باشم توی ریسرچ یا تیچینگ احساس میکنم که در مسیر اشتباهی هستم، علارغم این که تمام مدارج تحصیلیم رو با موفقیت گذروندم. من دوران لیسانسم رو 3 ساله گرفتم به جای 4 سال و تاپ استودنت بودم، فوق لیسانسم تاپ استودنت بودم. با این وجود در تمام این مدت، یعنی هیچ موقع خودم رو به عنوان یه ریسرچر و به عنوان یه پروفسور نمیدیدم و ممکنه الان شما این سوال از من بپرسید که خب چرا پس پی‌اچ‌دی خوندید؟
نه اصلا من اون حرف نمیزم عزیز. اولا میدونین من باورم این است که علم علمه ولی معلمی هنره و بسیاری از مردم اصلا اون زمینه معلمی را در هر رده‌ای باشه ندارن. دوم وقتی اهل ریسرچ هست معناش در حقیقت درگیر شدن برای کشف یه موضوع کوچک و گذاشتن همه زندگی بزرگ آدمه. این که یادم اون کاره نیستن. بنابراین اگر یک کسی بگه من اهل ریسرچ و تحقیق نیستم یا معلم نیستم کاملا میفهمم و به نظر من ای بسا نیمی از مردم اصلا برای این دوتا کار آماده نیستند، ویژگی های روانیشون با اون سازگاری نداره عزیز. بنابراین اگر شما من بفرمایید که من سر از اینجا درآوردم میتونم بگم خب اگه دوست ندارید یه مسئله است. فقط برخی از اوقات دو تا نکته مطرحه. یکی این که خب اوائل برخی از کارها در یه فرهنگی در یه جامعه به دلیل تفاوت‌ها فاصله‌ها ما مسئله داریم. دوم که امیدوارم در شما نباشه، من اصولاً به دلایل یه جوری ناراضی هستم. یعنی اگر شما در 3 تا گزینه دیگری که در مقابلتون میتونه باشه با جایگاه علمی که دارید اون 3 جای دیگه هم میرفتید چنین میبود، اونو باید چک کرد. چون متاسفانه من بسیاری از دوستان رو دیدم که به دلیل ویژگی های روانیشون این گونن. البته میدونید مطالعه که اتفاقا راجع به خوشبختی به صورتی آنچنان عمیق و سنگین در 100 کشور جهان روی 100,000 نفر شد، یکی از چیزایی که باعث تعجب متخصصی بود این که اصولا انسان موجود ناراضی، یعنی همه از یه چیزای بسیار مهمی در زندگیشون حتی میشه گفت همیشه ناراضی هم. یعنی این ماجرای نارضایتی خیلی جنبه عمومی داره و بنابراین وقتی که شما من میفرمایید من ناراضی هستم، من یه طرفشم نگاه میکنم که خب به یک اعتبار همه به گونه ای اصلا به دلیل اینکه انسان ناراضیه. مهم شدتشه و مهم یک نوع واقع بینی و آگاهی از یک گزینه یا آپشن دیگری است که فکر کنید اونجا برای شما خوبه. بنابراین برای که بذارم شما رو در یه شاید یه تنگنایی، به من بفرمایید چه جور کاری اگر می بود شما فکر کنید راضی بودید باش راحت؟
بله، اگر اجازه فرمایید برای جواب به این سوال من چند نکته رو اشاره بکنم برای اینکه اصلا چجور شد من این رشته رو انتخاب کردم، چون دقیقا جواب این سوال رو خواهد داشت. روزی هاتم من دبیرستان که بودم رشتم تجربی بود و خودم و خانواده میخواستن که حتما رشته پزشکی رو بخونم. زمانی که سوم دبیرستان بودم ما یه تصادفی داشتیم و من برای اولین بار به اورژانس بیمارستان رفتم و اونجا کاملا خاطرم هست یه نفر اومده بود که دستش شکسته بود و استخوان دستش از پوست زده بود بیرون و من اون صحنه رو دیدم و خیلی متاثر شدم و همونجا خیلی ترسیدم. یعنی یه مقدارم تحت شرایط شاید اون تصادفی که بود خیلی ترسیدم. با خودم گفتم آیا واقعا میخوای مثلا هر روز این تصاویر رو ببینی؟ میخوای بری پزشکی بخونی که این تصاویر رو ببینی؟ به همین خاطر متاسفانه تغییر رشته دادم و رشته انسانی رو برای پیش دانشگاهیم خوندم و منیجمنت رو انتخاب کردم برای دوران لیسانسم. لیسانس هم که تمام شد، چون اینم خدمتتون عرض بکنم آقای دکتر که من همیشه دانشجویی بودم که یا دانش آموزی بودم که با کمترین میزان درس خوندن نمراتم خوب میشد. خیلی موقع حتی این مسئله باعث اختلاف بین من و دوستانم میشد، چون چون من بهشون میگفتم من نخوندم و باور نمیکردم و بعد نمرم خوب میشد و میدیدن که بعد میگفتن که تو داری به ما دروغ میگی. یا دوران دبیرستانم بدون اینکه اصلا ریاضی رو به صورت جدی بخونم من المپیاد ریاضی شرکت کردم. منظور این که توانایی یادگیری خیلی قوی دارم.
البته ناچارم یه توضیح بدم عزیز، برای که مطالعات علمی من اتفاقا تو کتابم آوردم نشون میده که اگر دانش آموزی دانشجویی بسیار زیبا و شیرین باشه نمرات مفتم میگیره، بنابراین اون رو هم نادیده نگیرید. یعنی ممکن است که به اون جهت بوده. این یکی از اون مسائل عجیب و غریب در حیطه معلمی است که کاملا مطالعات نشون میده. من خاطرم هست در یه جمعی از معلمین در ایران یه همچین گفتگویی داشتم و خب بسیاری از معلمین، مثلا معلمین سفت و سخت، یه جوری حتی غرغر کنون معترض بودن. گفتم بسیار خوبه، چون این خوشبختانه کنفرانس هفته بعدش هم ادامه داد و دو روزه بود، من اومدم عکس یه پسری رو پیدا کردم 6-7 ساله، بسیار زیبا، بسیار پسر شیرینی، و بعد یه عکس زشت یه پسری که البته این مال خودم رو پیدا میکردم حتما اونو میذاشتم، دوتا رو عکس ها رو آوردم و زیرش نوشتم این پسر با سنگ سگی را زده است. زیرش یه جای کوچکی بود مجازات او رو معلوم کنی. و بعد اینو به دو طرف سالن که تعداد زیاد بود پخش کردم، با سرعت با جواب میدادن و جمع کردیم. تمامی کسانی که عکس اون پسر خوشگل زیبای به اسلام مامانی رو گرفته بودن حرفشون این بود که حالا مطمئن هستید، حالا کاری نکرده، شاید سگ بهش امر کرد. باور کنید از مثلا چند صد پاسخ حتی 5 تاشون هم حرف تنبیه نزده بودن، ولی اون بچه‌ای که زشت بود شاید بیش از 90% براش تنبیه گذاشته بودن. یعنی کاملا نشون داد درباره یک موضوع مشخص حتی معلمین ما نمره میدن. بنابراین شما اصلا من تعجب نمی کنم، به هوشتون و استعدادتون ایناتون هیچ ارتباطی میتونسته نداشته باشه و بچه ها حق داشتن عصبانی باشن، دو جانبه هم نمره مفت، همه هی بس تا زیبایتون بیاد ازش بزن. این هم البته جواب به تعارفیت که شما کردید، من گفتم یه جوری بالاخره منم جبران کنم که از شما عقب نیفتم. میفرمودید.
خواهش میکنم، عرض کردم. از این جهت خواستم خدمتتون بگم که من نمیخوام بگم آدم خیلی باهوشم، چه بسا خیلی مبسوط، مثلا من تو حفظ یاد بسیار ضعیفم. حفظ کردن اسم آدم ها یا نمرات یا تاریخ ها شماره ها برام سخته، متا حفظ کردن مفاهیم به خاطر اینکه اونها رو وصل میکنن به مفاهیم قبلا یاد گرفته شده و ذهنم مثل یه شبکه هم عمل میکنه، قدرت جذب بالایی دارم.
نه اون موضوع مهم است. ببینید برخی از آدم ها هجاهای بیمعنی رو میتونن به راحتی یاد بگیرن و حفظ کنن. یعنی اگر شما به شما 50 تا لغت بیمعنی زا جا پو پا پو بدن، ای بس تا 5 تاش هم یادتون نمونه. برخی اصلا از 50 تا رو بلدن. و تا یه دلیلی که برخی از آدما به راحتی زبان یاد میگیرن همینه، چون زبان هجای بیمعنی. من میگم به جای صندلی بگو چیر، به راحتی تکرار میکنه و میگه و یاد میگیره. اما برخی از آدما هستن که سیستم آگاهیشون همونطور که گفتید به یه شبکه مرتبطه و یه موضوع باید به 30 تا چیز دیگه مرتبط بشه، در غیر این صورت براشون بیمعنیه. در همون جهت فرض کنین من در مورد زبان حرفم این بود که اگر ما بیام یه مقدار لغتهای انگلیسی که درست تلفظش نزدیک به فارسیه ولی یه معنی دیگه داره رو به مردم یاد بدیم خیلی کمک. مثلا برگردیم بگیم مثلا لغت دین یعنی رئیس مثلا دانشکده یا یه گروهی، این لغت دین همون ریلیجن یا مذهبه. بنابراین حتی همین کانکشن سبب میشه که آدم ها این لغت رو یاد بگیرن، در حالی که یه لغت دیگری مثل صندلی رو بگید چر یا چر رو بگید صندلی یادشون نمیمونه. اون حرفتون دقیق و درست عزیز، و به همین جهت است که برخی از مردم که اصولا هجاهای بیمعنی صداها رو نمیتونن تکرار و تقلید کنن، اگر یه شبکه ارتباطی ذهنی داشته باشن موضوع باید برشون فهمیده بشه، شناخته بشه، شکافته بشه و در یه سیستم قرار بگیره، و چون ده ها اطلاع دیگر به اون مرتبطه یک براحتی در ذهن میذارن گویی جز اون سیستمه به خاطر میارن و ضمناً پایه های اونها رو در زمینه کاری خودشون بهتر میکنه و این موضوع فوق العاده مهمی است که میان افراد و آدما هست، در حالی که برخی از اوقات اون هجاهای بیمعنی نشون دهنده یه نوع هوش در حقیقت کلامی هست ولی نشون دهنده هوش روانی نیست. خودشون یه مبحث دیگری است و چون اشاره کردید و موضوع مهمی است، خواستم بگم چرا بسیاری از آدمایی که بسیار باهوشن، بسیار توانایی عقلی و استدلالی و منطقی دارن، برای یاد گرفتن یه زبان خارجی فلج میشن و از اشتش بر نمیان، برای که اونجا هجاها بیمعنی عزیز. گرامر رو یاد میگیرن ولی اینکه لغت یادشون بمونه، با وجود که 50 بار به خاطر آوردند و بردن، همچنان از مغزشون میگریزه، برای که جایتون سیستم مجموعه نداره و کاملا به نظر خارجی میرسه. میگفتید عزیز؟
بله، خیلی ممنون از اینکه به این نکته اشاره کردید. دقیقا فرمایشتون در مورد من حداقل اثبات شده، چون من در یادگیری لغات انگلیسی خیلی سخت برام هستش و خیلی سخت یادم میمونه. در حضرت من بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم، برای فوق لیسانس امتحان دادم و خاطرم هست سال اول فوق لیسانس بودم و دوست نداشتم رشتم رو. با مادرم صحبت کردم، ایشون به من گفتن که یک سال خوندی، یک سال دیگه بخون، دیگه چیزی نمونده، بعد فوق لیسانس تو بگیر، بعد ببین میخوای با زندگی چی کار بکنی. من فوق لیسانسم رو گرفتم و در این بین سابقه کاری من اصلا نداشتم، فقط درس میخوندم. وقتی که فوق لیسانسم رو گرفتم، با این فکر و با این ذهنیت من وارد رشته مدیریت شده بودم که من میخوام وارد بیزینس بشم و میخوام یک بیزینس وومن موفق بشم. بعد که وارد بازار کار شدم، متوجه شدم که کار بیزینس توی ایران خیلی با آکادمیا در ارتباط نیست و اصولا کسایی که هستن کلا توی بیزینس هستن و موفقن لزوما تحصیلات دانشگاهی ندارن و لزوما تحصیلات دانشگاهی شما وقتی وارد بازار کار میشید بدون هیچ سابقه ای کار خوبی رو بر شما تو ایران تضمین نمی کنه. به همه خاطر خیلی ناامید شدم از اینکه متوجه شدم که خیلی افرادی هستن که با تحصیلات بسیار پایین وارد بازار میشن و من نمیخوام نادیده بگیرم تجربه ای که افراد میتونن داشته باشن، چه بسا افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارن منتها با هوش بالایی که دارن، سالها توی بیزنس بودن و بسیار بیزنس وومن و منهای موفقی هستن. اون سال که بسیار سرخورده شده بودم از اینکه انتخاب درست نکردم و فکر میکردم که عمرم رو هدر دادم و بین دو گزینه مونده بودم، اینی که شروع بکنم مجدد پزشکی بخونم یا اینکه برای ادامه تحصیل آمریکا وارد آمریکا بشم. از اونجایی که معمولا راهی که حالا یه مقدار ما یه چیزی داریم که escalation of commitment میگن، یعنی که آدم وقتی سرمایه یه زمانی رو برای پروژه گذاشتن احساس کنه یه ذره دیگه اگر روش تلاش بزنه علیرغم اینکه انتخاب اشتباهی هست ولی ادامه میدن باز به اون کار. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که پی‌اچ‌دی رو در آمریکا شروع کنم و علیرغم همه تهدیدهایی که دیگر رو سعی میکردم به اون وارد بکنن که در رشته بیزینس بسیار سخت، اسکالرشیپ گرفتن، پذیرش گرفتن بسیار سخته بخاطر اینکه خیلی رقابتی هست در آمریکا، تونستم بگیرم و یادم هست که از همون ترم اول من بسیار ناراحت بودم، با خانواده صحبت میکردم، بهشون میگفتم من دوست ندارم، اصلا نمیدونم من اینجا دارم چی کار میکنم. آدم هایی که وارد پی‌اچ‌دی میشن به خصوص در رشته بیزینس بسیار ریسرچ اورینتد هستن و لذت میبرن از این که طبق فرمایش شما روی موضوع خاصی ساعتها وقت بذارن و در موردش صحبت بکنن، نتورک بسازن. من این پشن رو اصلا توی خودم احساس نمی کردم و از اونجایی که آدم گول اورینتدی هستم در خودم نمی دیدم که بخوام رشته رو پیشیم رو ناتمام بذارم و به خودم می گفتم که کاری که شروع کردی باید تمام بکنی و من باید حتی اگه میخوام کاری دیگه کنم باید پیشین رو بگیرم. ولی همزمان من صحبت کردم با ادوایزرم، حقیقت رو بهشون گفتم من قرار بوده پیشی بخونم سالها قبل، شما به من اجازه دادید که من پریکویزیتای مدیسن رو همزمان با دوره پیشین بگذرونم که ایشون خوشبختانه موافقت کردن. من یک ترم درس زیست و شیمی رو برداشتم همزمان با درس های پی‌اچ‌دی تا ساعت 3 یا 4 صبح من توی دانشگاه بودم، به شدت فشارم بود ولی ادامه دادم. منتها ترم بعدش ادوایزرم خوام صحبت کرد و گفتش که بعضی از استادها متوجه این قضیه شدن و به من گفتن که خیلی رپیتیشن خوبی نداره و بهتره که شما یه درس برداری هر ترم برای این پیری کویزیت ها و نه دو درس.
اوکی. ببینید چون شما شبا تا دیر وقت بیدار بودید، ازتون میخوام 3-4 دقیقه استراحت کنید، اگر الان بخوابید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم صحبتونو با هم ادامه میدیم. عزیز روی خط باشید لطفا. شنگان عجبان با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً سلام.
سلام عزیز.
بعد از اون یک ترمی که خدمتتون عرض کردم، من همزمان درسای پی اچ دی و بیولوژی کیمستری رو میگرفتم، با ادوایزر صحبت کردم، ایشون من گفتن که بهتر این کار رو نکنیم چون ممکنه اختلال ایجاد بکنه برای درسای پی اچ دی، و من قاعدتا هم پی اچ دی برام اولویت بود و دیگه ادامه ندادم اون قضیه رو، نتونستم بگذارم درسای بیشتری رو. تا زمانی که من پیشیم رو گرفتم و چون که با ویزای دانشجوی من اینجا بودم، زمانی که پیشیم رو گرفتم حتی باید کارت ادامه کردم که بتونم برم برای گیرین کارت اقنام بکنم، که خوشبختانه به محض اینکه فارغ التحصیل شدم من شغلی اسیستنت پروفسور رو پیدا کردم و الان کارم رو شروع کردم. منتها مسئله که هنوز ذهنم رو درگیر کرده این هستش که این شغلی هست که من میخوام سالها اون رو انجام بدم و ادامه بدم، از لحاظ که ریسرچ واقعا چیزی نیستش که من ازش لذت
ببرم. متوجهم عزیز. بذارید چون دختر باهوش و توانایی هستید، بذارید بذار با هم راحت صحبت کنیم. ببینید عزیز، شما اول دو تا گزینه در مقابلتون، یکی اینکه با همین مدارکی که دارید، حالا یه چیزای حاشیه‌ای هم میتونه کنارش باشه، فقط از محیط دانشگاهی بیاد بیرون ولی برید به محیط دیگری که حالا یا بخش خصوصیه یا گونه‌ای بخش دولتیه که من خیلی باش آشنا نیست. یکی این که نه، بیاد اصلا از یه جایی رشته رو عوض کنیم، نوع به هر حال تحصیلاتی رو که میخواید بر مبنای اون کار بکنید، مثل اون پزشکی که میگید رو دنبالش رو بگیریم و از اون مسیر و راه بریم. شما خودتون تا اینجا کدامی که از این دوتا به عنوان موضوع غالب برای شماست با چه درصدی؟ همین کار یا اینکه نه اصلا این کار در هر نوعی از فرصتهای بخش دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی همه اون چیزی نیست که شما میخواید، پس من باید رشتم رو یا موضوع درسم رو عوض کنم، کدامش الان بیشتر در ذهنتون؟
گزینه دوم.
یعنی برید دنبال یه رشته دیگر.
بله.
خیلی خوب. این رشته دیگر چه چیز یا بیشتر ترجمه چه چیزایی میتونه باشه؟ پزشکی رو گفتید، البته اگر همچنان هست دیگه چی عزیز؟
حقیقتش دو گزینه که دارم پزشکی و دندان پزشکی هست. از این لحاظ دندان پزشکی رو ترجیح میدم، پزشکی مدت کوتاه تری هست، منتها مسئله که با هر دوی این رشته ها دارم و اون هم نشد گرفته از صحبت های شما هست، این هستش که من الان 31 ساله هستم و قاعدتا ازدواج و تشکیل خانواده اولویت من باید بشه در این سن. مسئله که دارم اینه که من هر کدوم از اینها رو که بخوام دنبال بکنم، وارد دانشکده پزشکی یا دندان پزشکی بشم، فول تایم جاب هست و از صبح تا عصر هر روز من باید این کار رو انجام بدم. با شرایطش به این صورت هستش که من الان 2-3 سال طول میکشه پی ریکویزیت های اینها رو پاس بکنم، بعد امتحان حالا یا امکت برای پزشکی یا دی ای تی برای دندان پزشکی بدم و بعد وارد دانشکده بشم. منتها با خودم میگم من اگه توی این 2-3 سال با کسی آشنا شدم و ازدواج کردم که واقعا دلم خود این اتفاق بیفته، اون دانشکده پزشکی و دندان پزشکی با بچه دار شدنم و وقت در تداخل خواهد بود.
ببینید عزیز، اگر من شما آدمی بودید با توانایی های کمتر میذاشتم حرفاتون، اصلا به نظر من موضوع دندان پزشکی و پزشکی منتفی است. میدونم این حرف خیلی تنده، میدونم این حرف خیلی خیلی بدون آگاهی کامل به شما و موضوع شناخت شماست عزیز. ولی ببینید، علاقه مندی به پزشکی و دندان پزشکی به نظر من یه ریشه‌ای در ویژگی روانی شما از دوران کودکی داره و همطور که چون اشاره کردید شاید ترجیح خودتون یا خانواده پزشکی بود و بعدم حتی خواستید در این زمینه اقدامی بکنید در دوره دکتراتون و به نوعی که درست بوده گفتن نکنید، برای یه آدمی که کمی اولا اهل چالشه و چلنجه و دوم یه مقداری ماجراجوست، چون اونم در شما میشه دید، اون براتون به این دلیل اینقدر بزرگ و برجسته شده عزیز. و بعدم خب این با دریچه بیولوژیک زندگی شما برای ازدواج و بچه که اونقدرها وقتی نیست، چند سالیست و نه چندین، یه مقداری سازگاری و همراهی نداره. تازه کسی تضمین نمی کنه، حتی به نظر من خود شما، چون من دلایلی در شما نمی بینم برای پزشکی. من متوجه نارضایتیتون از حالا استادی دانشگاه یا رشتتون هستم، ولی من فکر نمی کنم پزشکی و دندان پزشکی جوابگوی اون احساس آرامش و امنیتیست که شما به دنبالش هستید. شاید دلایلش هم یه مقدار به دلیل توانایی هاتون اون فرصت رو به شما نمیدن که در حقیقت مثل یه هواپیما از رو زمین بلند بشید و اوج بگیرید و از شما میخوان که فعلا روی سطح زمین حرکت کنید و به دانش آموزا یاد بدید که این هواپیما رو چگونه میشه روشن کرد، هدایت کرد و چرخوندش، ولی حالا پرواز قصه دیگریست. بنابراین متوجهتونم هستم، البته از فهوای حرفاتونم این موضوع رو متوجهم که شاید رشته‌های دیگر هم همین گونه می بود. یعنی از نظر من بسیار تردید دارم که اگر شما رفته بودید تو رشته پزشکی هم خیلی خوشحال و راضی می بودید، اینم اونم داشته باشید. من بذارید یه چیزی رو پرتاب کنم ببینم شما چه میگید. دلیل اولم رو عرض میکنم، من نمیخوام تحصیلات شما مثل وقتی برید پزشکی دندان پزشکی بخونید، نه از نظر آگاهی و دانایی و توانایی و مهارتتون، بلکه از نظر مدرک دانشگاهی نمیخوام تقریبا هیچ بشه، یعنی لیسانس و فوق لیسانس و دکترای شما رو ما بذاریم کنار. چرا شما نیایید و دوره فرض بفرمایید فوق لیسانس و دکترا رو بیاید برید رو نوروساینس؟ پزشکی نمیخواد، ولی دقیقاً یک کاریست که اگر درش خوب بشید و باشید که حتما شما خواهید بود، حتی آگاهی شما در جهت مغز و کارکردهاش و آنچه که حتی میتونه استادی برجسته پر از آگاهی و کمک به دانشجویان رشته‌های تخصصی حتی پزشکی باشید، اونجا اون جلوه‌گری خودتون رو ارائه بدید. چرا نه نوروساینس بخونید که به راحتی دوره لیسانس و فوق لیسانس رو حتی میتونید به اعتبار پشت سر بذارید، ظرف 4 سال یا 5 سال حتی از یه دانشگاه خوب و معتبر میتونید دکتراتون رو بگیرید و حالا در به روی شما کاملا بازه. ماجرای ریسرچش هم ریسرچ منیجمنت نیست که اندازه‌گیری رفتاره، حتی مطالعه و تحقیقش هم کشف این هست که چرا من اهل ورزش یا موسیقی آنقدر هستم یا نیستم و یه پرسش اساسی هزاران سال انسانی که هنوز برش جوابی داده نشده و ضمناً تواناییش با ارائه راه‌حل‌های از جمله دارو علاقه‌مند کردن یه آدمی است که درسش رو بخونه یا کارش رو بکنه یا زندگیش رو دگرگون کنه. چه اشکالی داره نوروساینس بخونه؟
آقای دکتر، از شما پیشنهادتون این هست، فرمایشتون این هست که PhD نوروساینس من بخونم؟
تقریبا،
چون من هیچ بکگراندی تو این زمینه ندارم.
اصلا مهم نیست، یعنی شما همون ببخش قطعید همون که کتابای بیولوژی و فیزیولوژی و اینا رو که میخوای بخونین که برای پزشک دندان پزشکی بود، که اتفاقا یه توانایی و آگاهی دیگری به شما میده از یه زاویه دیگه به انسان نگاه کنید، چون به هر حال رشته شما علوم اجتماعی و انسانیه کاملا شما رو برای سراغ منبعشون. بارها من عرض کردم عزیز، ما به زودی روانشناسی و به نظر من حتی روان پزشکی نخواهیم، ما تنها چیزی که خواهیم داشت نورولوژیه که بحث مغزه و نوروساینسه که اصلا اساس کار، یعنی این رشته ها در تحلیل نهایی، این که من میتونم فارسی حرف بزنم، این که من میتونم اونجوری بحث استدلال ریاضی داشته باشم، اون که من میتونم اوضاع روابط اجتماعی رو یا انسانی رو تجزیه و تحلیل کنم، همه و همه در تحلیل نهایی هیچ جا نیست، نه در فضاست، نه در هواست، نه در روح منه، نه در دست منه، نه در قلب منه، در مغز منه و فقط در مغز منه. و بنابراین موضوع اصلی و اساسی که شناخت انسان اونجاست، به ویژه با پیشرفت‌هایی که ظرف فرض کنین همین 18 سال گذشته در هزاره سوم شده که مساویه ای بسا 1800 سال که سهله، 5 برابرش که 9000 سال گذشته است اتفاق افتاده و در انجام میشه. این رشته اصلی و اساسی است که مربوط به کل انسان در همه ابعاد و زمینه‌هاش و به همین جهت است که یک کسی با توان شما و با قابلیت شما میتونه یه دوره حتی یک ساله مطالعات رو تو این زمینه انجام بده، امتحان رو بگذرونه و بره مستقیما پی اچ دی نوروساینس رو بشینه و من مطمئنم اونجا اون همه آگاهی و دانایی که امروز وجود داره که از هر 100,000 نفر 99,999 نفر حتی تو رشته های روانی اجتماعی حتی پزشکی ازش بیخبرن، برای که این پیشرفت ها درست در مرزهای دانش مربوط به انسانه و به همین جهت است که هنوز به گونه کاربردش در جهان ذهن و زندگی مردم نیومده. چرا نرید اونو بخونید؟ من اگر الان 18 سالم بود هیچ چیز غیر از نوروساینس نمیخونم. من فرید پسرم رو که لیسانس و فوق لیسانس و دکترای روانشناسی داره قبلا هم برای همچی کاری تشویق و پیشنهاد بهش کردم، ولی از اونجا که هیچ وقت نخواستم تو زندگی بچه ها از یه حدی بیشتر نظر بدم و یا دخالت که هرگز حتی وقتی چیزی رو درست میدانستم، او رو گذاشتم و خوشحالم که از خودش و کار خودش بسیار راضیه. ولی همیشه پیشنهادم این بود که هر موضوعی که راجع به مغز پیدا کردی در ارتباط به کارت رو کتابا رو بخون. میدونم اگر نه همش رو بسیار مهم و اساسیش رو خونده. توصیه من به شما اون عزیز، من فکر میکنم این چیزی که یک کسی مثل شما رو با توانایی هاتون اولا اونقدر گرفتار نمیکنه، چون این راه رو میشه به آهستگی رفت، میشه تون رفت، با ازدواج همراه کرد، با بچه همراه کرد. ولی شما در دانشکده پزشکی وارد یه سربازخانه در حقیقت هفته 100 ساعت میشید، حتی دندان پزشکی یکی دو سالش اصلا اونجا یه نوع بردهداری مدرنه و با ازدواج و بچه و اینها تقریبا سازگاری نداره عزیز، مثلا وقتی بخواید از یه دانشگاه خوب بیاید و بخواید با تخصص. ولی این کار شما نیست عزیز، یعنی به نظر من یه تیپ که در ذهنیت شما رو میبینم کار پزشکیش هم بیشتر یه چیزی است. تازه اگر راستشو بخواید فکر کنم اگه خیلی دلتون بخواد شما میتونید به این مدیریت بیمارستان ها رو بخونید، میدونید، یعنی پزشکی رو در اون حد و ساعت پیاده کنید. ولی بعدا دیدم اصلا هیچ به قول معروف راهی از اونجا به خود پزشکی نیست بلکه مدیریت یه بیمارستانه. یعنی که من نوروساینس رو توصیه میکنم تا پزشکی یا دندان پزشکی، اصلا اون رو بهتون توصیه نمیکنم.
بله آی دکتر، نوروساینس که میفرمایید یک فردی که پیشی نوروساینس داره به غیر از مباحث ریسرچی که قاعدتا تو محیط آکادمیک انجام میده قسمت پرکتیکالی هم داره.
پرکتیکالش برای بر درسش هست و بعدم عمل کردش عزیز، یعنی ببینید الان کار کردن روی زمینه های اساسیه. یعنی شما ببینید الان ما گرفتاریمون در خصوص انسان گرفتاری مربوط به جنبه‌های انسانی مغزه. ما به اوج آسمان‌ها رفتیم، تو قعر زمین رفتیم، تو دل اتم رفتیم، ولی 99% مردم هیچ شناختی از خودشون ندارن. این شناخت به دلیل زمینه‌های روانی شناخت تو در توی پیچیده است که حتی نیمی از کسانی که دکترا تو این زمینه دارند که من در ارتباط باشون هستم اصلا حتی یه شناخت نیمه‌ای هم از خودشون ندارن، چه رسه به دیگران. ولی ماجرای نوروساینس درست شما رو میبره در مرکزی که کوره همه ایناست و حتی با هوش کم، توانایی های ناچیز، شما به واقعیت ها پی میبرید عزیز. یعنی یه نوع ارتباط نزدیک واقعی است با آنچه که انسان هست، نه اون دنیای دیگری برای خودش داره. یعنی من اگر یه جایی صحبتی سخنرانی راجبش باشه مشتاقانه میخوام بشنوم، برای که میدونم همیشه نیمیش برای من تازه تازه است و برای من پرسش برانگیزه. بنابراین اصلا مباحثش مثل موضوع اختراع و اکتشاف میمونه عزیز، خیلی متفاوته با رشته علوم تکراری که ناچار از یه نگاه سطحی به مقدمات یه علمه. درست شما در مرزهای دانش حرکت بکنید، در اون فرانتیر هست و در اونجاست که یه کسی مثل شما میتونه بدرخشه. اینی که چک کنید عزیز، گفتم تنده، ای بسا آنچه که من دارم شما میگم بیش از اون که واقعیت باشه یه پراجکشن و یه فرافکنیست از آنچه که خودم دوست دارم و درست میدونم. ولی به هر حال شما نظر منو خواستید، هر گونه که میخواید شما و دیگران دربارش نظر داشته باشید، ولی من نوروساینسی هستم. برای یک کسی با ظرفیت و توان شما که تا به اینجا رو این همه خوب آمده و معلوم قابلیت‌های ذهنی فوق‌العاده، بهره هوشی بالا، نظام استدلالی و عقلی منطقی، همه اینا دست به دست هم میده و اونجا جای شماست عزیز. به همین جهت هست که نوروساینس. چک کنید ببینید به کجا میرسید.
حقیقتش رو بخواید با توضیحات شما من اصلا به تنهایی چیزی که واقعا فکر نکرده بودم این بود. منتها به نظر من خیلی جذابه، همونطور که خودتون خیلی زیبا اشاره کردید، دقیقا در مرزهای دانش آدم قدم برمیداره. یعنی یه ریسرچ که شما دارید انجام میدید، میدونید که یه کاری جدیدی داری میکنید، نه علوم تکراری که فرمودید مثل حالا مدیریت یا حالا بررسی رفتار انسان ها توی سازمان ها. مسئله که من دارم با ماهیت و با نیچر این علم و با این رشته به نظر من چلنجینگ جذاب کانسکونس اون کار ریسرچی که دارم انجام میدم مهمه و جذابه، که این خیلی به نظر من نکته مهمیه برای شخص من. چیزی که من ازش میترسم اینه که من که اگرم اون موبرم راضی نخواهم بود
اون وقتی من هیچ محلتون نمیذارم میگم ناراضی باش.
حقیقتش من آقای دکتر خیلی به جمعه پرکتیکال علم علاقه دارم.
اون پرکتیکاله عزیز من، شما ببینید مرزهای اونجا طوریست که یک کشفی میکنه که نگاه ما رو راجبه فرض کنید یه دفعه متوجه میشین میلیون ها نفر دارن ADD ADHD یا آتیزم رنج میبرن، یه دفعه یه پیچ کوچکی همه این مردم رو آزاد میکنه. درست میشه که به جنگ وبا شما رفتید، به جنگ آبله رفتید، شما اومدید چاپ رو اختراع کردید، شما اومدید کامپیوتر رو بنیان گذاشتید. جهش ها و پرش هاش، یعنی اون بریک ترو هاش، مسائل اساسی عزیز. ای بسا برای اولین بار در دنیا یه مسئله مطرح میشه، چون حتی تحقیقات در دانشگاه‌های مختلف داره در مسیرهای متفاوتی حرکت میکنه. بنابراین شما یه جایی میرید که از هر ای بسا 10 میلیون آدم 50 میلیون آدم متخصص یکی هم اونجا نرفته. برای یه آدمی مثل شما این چالش و زندگی شماست عزیز. نه مطمئنم اونجا ناراضی نخواهید بود، ولی اگر اینقدر ناراضی I don't damn که
از این جهت نه، از این جهت منظورم بود که همچون که فهمیدید میگم شاید چون آشنا نیستم با این رشته اونقدر که شما میفرمایید جمعای پرکتیکاش ایشان میفرمایید، من آشنا نیستم به خاطر این فکر توی ذهنم هست.
نه چک کنید، من الان نگفتم این کار رو بکنید، از این است چک کنید ببینید چه خبر است. خودتون کتابای تو این زمینه هست میتونید بخونید و متوجه خواهید شد که چی عرض میکنم. چون گفتم یه روزی از روانشناسی و روانپزشکی خبری نیست، همه چیز اینه. خب چطور من نتونم برم تو منبع و سرچشمه یه چیزی که همه یه مسئله انسانی با اونه، حتی مسائل اجتماعی، سیاسی گرفته، اقتصادی گرفته، اجتماعی گرفته، حقوقی گرفته، فلسفی گرفته، مذهبی گرفته، همه اونجا تکلیف رو روشن میکنه. در حال برید اونجا نترسید.
بله بله خیلی جذابه، بخاطر اینکه من اتفاقا چند روز پیش داشتم یه تاپیکی رو درس میدادم و داشتم در مورد مایندفولنس صحبت میکردم و اینکه چطور روی مغز اثر میذاره، اون قسمت که یه فایت اور فلی ریسپانسیبل هست که مایندفولنس اکتیویتی اونو، فعالیت اونو، حساسیتش رو کم میکنه. خیلی برای من جذاب بود گفتن این به بچه ها و فکر کنم تحت همین
دقیقا بحث نوروساینس همینه و همین عزیز. بنابراین جای شما اونجاست. هر وقتم که پی اچ دی تون گرفتید، اگر من زنده بودم که میدونم چون زود میگیرید، منم به این زودی اصلا نمیخوام بمیرم، لطفا من زنگ بزنید، یا هر وقت رفتید وارد دانشگاه شدید یه تلفن کنید به دفتر رادیو بگید من اونجا.
حتما. خیلی ممنونم از راهنماییتون. ممنونم براتون، سلامتی آرزو می‌کنم.
متشکرم از محبتتون.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
شنگ رجمن با من. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقا دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید عزیز.
خیلی ممنون که وقتتون رو به من دادید.
خواهش میکنم.
من 18 سالمه. از وقتی که 11 سالم بود من و خانوادم امیگریت کردیم به آمریکا. بعد از وقتی که 16 سالم بود، یعنی از وقتی که سال دوم های سکول، من کلاسای های سکولم رو همه رو توی کالج تموم کردم و امسالم گراجویت شدم. الان تو کالجم دارم AA بایولوژیمو تموم میکنم که ترانسفر کنم به یونیورسیتی و بیولوژی رو بچه‌هاشو بگیرم تموم کنم.
GPA چقدره؟
GPA هم خوب نیست honestly. خیلی پایینه.
یعنی
3.0.
خب چرا؟ تو چرا اینقدر عجله داشتی بیای کالج عزیز؟
آخه اصلا های اسکول رو دوست نداشتم.
خب ما دستور میدیم تعطیلش کنن. اوکی، خب خیلی خوب، قبول. حالا بیولوژی تو هنوز چقدر طول داره؟ نه صبر کن، چقدر طول میشه تا این AA دیگری تو بگیری؟
من الان باید 6 تا دیگه بیشتر کلاس نمونده که AA بیولوژیمو بگیرم.
اوکی.
حتی حاضرم همه کلاسامو دوباره ریپیت کنم.
نه، صبر کن. خیلی خوب، فکر میکنیم با توجه به جی پی ای که داری در کجا هستی، کدام دانشگاه نسبتاً خوب رو میتونی بری؟ اگر در منطقه
من حاضر نیستم که یه دانشگاه معمولی برم.
آخه اصلا تو نمیتونی،
یعنی I will do whatever.
آخه پدر و مادر تو قرار نبوده به صرف اینکه من در بیرستان دوست دارم تو رو اینقدر بفرستم بری جلو.
آخه خودم هم نمیخواستم.
فرق نمیکنه، خودت عزیز عجب گرفتاری، تو دوست نداشتی، نمیخواستی، هم کار تو اشتباه بوده هم پدر و مادر. برای که تو وقتی میتونی بپری که نمرت 4 پوینت استودنت باشه، برای چی اومدی بالا؟
برای چی؟ خیلی درستم
از عزیز من. خیلی خب، آخه کافی نبوده. آخه نتیجهش اینه که الان 3 پوینتی، بنابراین دانشگاه خوب نمیتونی بری. تو به خاطر این درس بسیار خوندنت و پریدنت عقب میفتی یا دانشگاه خوب نمیتونی بری. ولی حالا بیا به من بگو از کدوم شهر تلفن میکنی؟
از واشنگتن.
اوکی، من اونجا رو نمیشناسم. ایالت واشنگتن یا واشنگتن دیست؟
بله بله، اومده بودین اینجا.
خب پس تو چون تو
اومدم.
اوکی، تو سیاتل. اوکی عزیزم، نه بذار کوتاهش کنیم چون من یه دوست دیگه هم هست، باید چند دقیقه بیارم شون. تو اومدی سیاتل و از اونجا. خیلی خب، چرا نمیدی مثلا آیا فکر کنی دانشگاه واشنگتن تو رو ممکنه قبول نکنه؟
فکر میکنم قبول میکنم، چند تا شعبه مختلف داره ولی سیاتل بیشتر.
خب اصلا مهم نیست. ها بگو. از
من هر I will do whatever it takes که بتونم یه یونیورسیتی خوب برم.
نه من برای مهم نیستم. تو چرا میخوای بعد از لیسانس بیولوژی میخوای چیکار کنی؟
میخوام برم دنتال سکول.
بسیار خوب.
من خیلی دوست داشتم.
نه سب کن عزیز. نه ببین شلوغش نه. میخوای چی بخونی؟ دوست داشت عزیز من، اینقدر نخوا همه کاره بشی. کاری که ترجیح اولته چی عزیز؟
دوست داشتم آرشیتکت بشم ولی I don't think it's worth it.
پس هیچ تموم شد. منم دوست داشتم خواننده بشم، برام گفتن اصلا تو صدا نداری، خفه شو ولش کن. پس تو میخوای بری دندان پزشکی بخون.
درست.
هیچ مشکلی تو نخواهی داشت که لیسانست رو از یه دانشگاه خوب نیمه خوب بگیری. مهمش اینه که امتحان ورود به دانشکده دندان پزشکی تو خوب بدی.
I'm sure که اگه فوکس کنم رو مدرسه، من I'm not stupid. Smart هستم خوب. اگه فوکس کنم و حبیت خوب داشته باشم، سیدینگ حبیت خوب داشته باشم، خیلی نمره هم بالا میره.
عزیز دل، تو چاره ای نداری جز این که فوکس کنی و نظمی به درس خوندنت بدی. تموم شد. مثل که من برگردم بگم من میتونم فردا صبح بیام خونه شما اگر صبح ساعت 8 بیدار شم. خب بیدار شو. آ چیز عجیب و غریبی نیست. بنابراین ببین عزیز، تو بیا خودی خودتو ناراحت نکن. هر دانشگاهی که تو رو پذیرفت برو، ولی اون دو سال دانشگاه بچلر دیگری تو با 4 پوینت بیا بیرون. هر جا رفتی، هر رشته‌ای که خوندی، حداقل خاطر آسوده باشه که اگر 3 پوینت سامثینگ دو سال اولت بوده ولی دو سال بعدت 4 پوینت استودنت بودی. پس اینو که میتونی، هیچ بحثی هم من توش ندارم. وقتی که لیسانست رو گرفتی، امتحان ورود به دانشگاه دندان پزشکی یه 6 ماه از قبل یا یه 6 ماه حتی یک سال اگه دلت میخواد هدف تو واقعا اونه، میخونی یه نمره بالایی رو میگیری برای ورود به دانشگاه دندان پزشکی، بهترین دانشگاه دندان پزشکی دوست داری قبولت میکنه. تموم شد. ما مشکلی نداریم.
درسته آقای دکتر. آخه مشکلی که من دارم الان یه چند وقتی که اصلا حالت روحی خوبی ندارم. از چند ماه پیش، اولا که وقتی که من 12 سالم بود تا وقتی که مثلا 15 سالم بود، یه اتفاقی که افتاد تو خانواده ما این بود که مامانم یه ریلیشنشیپی رو شروع کردن با یه آقای دیگه و این چند سال تو خانواده ما خیلی تراما ایجاد کرد.
در حالی که با پدر زندگی میکردن؟
بله بله. هی آن ان آف بودن، هی مثلا این ریلیشنشیپ میکردن، بعد من میفهمدم که نه این رابطه هنوز مثلا تمام نشده. خیلی 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 منو هرت کرد. برای همینم چند وقت خیلی خیلی دیدریم میکردم تا الان. بعد یه دو سه ماه پیش یه دفعه یه جور حالت OCD به فکر من اومد که هی وری میکنم که بار من هوموسکشوال هم. هیچ وقتم دیت نکردم هیچ کسی رو.
نه
و اصلا I can't like نمیتونم اینجوری گو آن کنم.
نه همه حرفای تو درست. آدم میره پروی روانشناس خوب، همه چیز روشن. تو میخوای ببینی تو نصب، تو میخوای ببینی تو این اتاق چه خبره؟ اتاق تاریک تاریک قبول، چراغش روشن.
آخه میترسم برم روانشناس به کانفرم کنم بگم من اینجوریم. من I don't want to be like that.
تو نمیتونی تصمیم بگیری چیزی که هستی رو انکار کنی. اولا با توجه مجبورم اینو بهت بگم، وقتی آدم ها تو زندگی پدری و مادریشون مسئله یه نوعی خیانت مطرحه، خطر این که فرد یه احساسی به طور کلی درباره جنسیت خودش یا جنسیت مخالف یا نفی اون جنسیت داشته باشه بسیار بالاست. پس بنابراین به احتمال بسیار زیاد تو لزبیان یا همجنسگرا نیست. برفرض که باشی، یه واقعیتیست که باید اون رو بپذیری و قبول کنی. نتیجتاً بهترین کار یه ارزیابی اوضاعت هست. ولی حرفای تو من یه چیز دیگر میگه. با توجه به حالی که درباره مادر گفتی و با توجه به نوع حرفایی که اوایل گفتی که دیدی یه دو جام یه ذره فیت فشار آوردم که ماجرا ماجرای دوست داشتن و اینا مطرح نیست، حتی به پدر و مادر و تو حمله کردم سر این. معلومه یه مقدار دختر رویایی هستی. آیا یه دختر رویایی هستی یا حالت منیک دیپرشن رو داری یا حالت منیک شیدایی رو داری؟ و ای بس مادر هم داره، برای که اون دست گلا مال آدماییست که علاوه بر اختلال شخصیتی منیک دیپرشن دارن. بنابراین تو راه حلت روبرو شدن با یه واقعیت که ای بسا این واقعیت نه سخته و نه تلخه، و ای بسا اگر مسئله و مشکلی هم هست کاملا قابل حل و معالج است. چرا نکنی عزیز؟ بنابراین
آقای دکتر
جان،
آقای دکتر من هیچ مشکلی against homosexual people ندارم. خب حتی من سال پیش تو کالج یه کلاس برداشتم اسمش human sexuality psychology بود، خیلی راجع به اینجور چیزا خونی، من اوکی بودم با اینا، ولی یه دفعه ای این احساسات شروع شد برای من. ولی من اگه همچین چیزی باشه اوکی I accept it، ولی من نمیخوام که اکت کنم روش، ولی تا آخر عمرم هم نمیخوام مثلا میزرابل باشم. میدونی چی میگم؟ اگه اینجوری هست
آخه عزیز من، تو اولا عزیزم، تو اولا داری یه تصمیم میگیری، بعد بر مبنای تصمیم خودتو در مقابلش بیدفاع ناتوان میکنی، بعد این رو برای 70 سال آیندم میبری و تعمیم میری. من نمیدونم با تو چیکار کنم.
آها بعد یه چیز دیگه اینه که من خیلی میترسم که وقتی میرم کالج اصلا استرس این دورما رو گرفت.
نه مثلا نگران، من اصلا نگران اون نیستم، من نگران بچه دومت هستم که وقتی میره کلاس اول مدرسه اونجا حالش به هم بخوره و بیارنش بیمارستان. چطور راجع به این گریه کنیم و نگران باشیم؟ عزیز پرت و پلا برای چی سرم میکنیم؟ برای چی بیخودی داستان میسازی برای همه احتمالات؟ چرا فکر نمیکنیم ممکنه الان یه هواپیما رو خونه شما سقوط کنه؟ ببین عزیز، تو تبدیل احتیاج به کمک دکتر داری. تو برای خودت دنیایی داری درست می‌کنی، مثل کسی که اومد رو خط گفت من اولا فکر کنم بچه‌م مرده، حالا الان دارم فکر می‌کنم چه لباسی بپوشم که درست باشه برم سر مجلس حاک سپاری بچه. بعد اونجا اگر من
چه فکر می‌کنم خیلی برم جلو.
خب اینا نشون دهنده بیماری گرفتاری، اینا چیزایی است که آدم باید بره دکتر خودشو درست کنه. اینکه اینجوری که نمیشه زندگی کرد. من بیام همینجوری فکر بکنم، همینجوری داستان بسازم و جهان رو به هر الان سوار ماشین بشم برم تصادف کنم، تو تصادف فلج بشم، بعد پسرم بخواد بیاد بیمارستان تو راه تصادف کنه اون بمیره، حالا بیا بعد مثلا اون یکی بچه من دیگه چه کار میتونم بکنم؟ این میشه اینجوری زندگی کرد عزیز؟ چه دو کلیس باز کردی؟
خب من اگه برم دکتر خب به من بگن که اوکی کانفرم کنم که تو اینجوری هستی، هیچ جوری هست که بتونم درست من بتونم کار کنم رو خودم؟
راجبه چی بهت کانفرم کنن؟ چی؟
که I'm not like homosexual.
اگر هستی که واقعیت رو میپذیری چی کار بکنی؟ معلوم کار میکنن هزاران هزار میلیون ها همجنسگرا بعد از آگاهی و وقوف اون با خودشون راحت و راضی هم بدارن زندگی میکنن و ای بس و از خیلی از آدم های دیگر راحت تر زندگی میکنن. خب عزیز تو چرا نمیه گفتم بگو درباره بچت که مریض شد بخوای ببری بیمارستان ماشین تصادف کرد موندی تو راه چی کار باید بکنی؟ چرا نمیه راجع اون بحث بکنی؟ برای چی ذهنت رو باز کردی برای اینکه فقط فکرهای بد و منفی و عجیب و غریب و پشت سر هم ردیف کنی؟ من میرم دکتر تکلیفم روشن بشه. ای بس رو بری اونجا بعد از توضیحی که به دکتر میدی بهت بگی اصلا این حرف ها یعنی چی، مسخره بازی ها چی؟ تو ای بس رو تنها یه کمی نگرانی از این که با مرد رابطه داشت باشی اومدی این دکون رو باز کرد.
نگرانی رو دارم، حس میکنم که خب اگه اینجوری بشه نکنه من هیچ حسی نداشته باشم، اون آدم رو دوست نداشته باشم یا اگه مثلا ازدواج
آره دیگه مثلا اونم عصبانی میشه از پشت بون چون خونتون طبقه چهارمه پرتت میکنه پایین. خول بازی رو بذار کنار دکتر. اوکی
اوکی
مزه به خود باش عزیزم.
شما هم همینطور. خیلی خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، من حدود 7-8 دقیقه 10 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
خیلی ممنون از لطفی که میفرمایید. آقای دکتر، من یک پسر 7 ماهه دارم. موقعی به دنیا اومدن 4 کیلو 100 گرم بود. البته من دیابت و اینام نداشتم. طول 40 روز اول، حالا به خاطر وزنش و به خاطر این عرض کردم خدمتتون که خب نیاز به شیردهی زیادی داشت و تغذیه فقط با شیر خودم بوده. طول 40 روز اول هر چیزی که هر موقع که نیازش بود من بهش شیر میدادم. البته یه اشتباهی که کردم، نصف شب‌ها بغلم میموند و میخوابید. البته این به خاطر این که من چون عمل سختی داشتم و نمیتونستم در حالت دراز کشیدن بهش شیر بدم، مجبور بودم نصف شب، حالا دو بار یا سه بار که این اتفاق میافتاد، بغلم بگیرم بچه رو و برم توی اتاق دیگه ای که یه صندلی راحتی داشت بشینم. حالا اونجا خوابم میبرد، خوابم میبرد و این بچه حالا به نوعی شاید عادت کرده بود که تو بغلم بخوابه. البته این اتفاق فقط شبا میافتاد. تو پایان دو ماهگی ما با استحمام و اینکه روزا عادتش باهاش بازی کردیم و تو اتاق روشن بود و شبا ساعت 9 و نیم اینا ما استحمامش کردیم و اینا، خواب شبش به ساعت 11 شب فیکس شد و در هر حالتی میخوابید. حتی ما اگر مهمون بودیم نصف شب دو بار در شب حد اکثر بیدار میشد، دو بار در شب ولی نه حد اکثر نه بیدار میشد برای شیره.
چه ماهی؟
در پایان دو
مهمی که مهم نبود.
بله بله. و اینکه آقای دکتر، ما دقیقا اینم عرض کنم که ما سی روزگی پسرم ما یه سفر سه روزه داشتیم، سفر هواپیمایی داشتیم. حالا نمیدونم شاید نیاز باشه که بگم خدمت.
نه مهم نیست جان.
بله. بعد تو پایان در تو سهونی ماهگی پسر من شب تا صبح، یعنی ساعت 11 تا 5 صبح به صورت مداوم میخوابید. حالا یه برفک زد دهانشو، یه اتفاقای دیگه یفت، یعنی یه برفک زده بود دهانش، یکم یه سرش شوره که نبود، یه چیزایی رو سرش بود. من خیلی درگیر این بودم و روحی خیلی چیز بودم که من مادر خوبی نیستم و اینا، و ما بردیم اینو دکترشون که چک کردن، گفتم چقدر شبا بهش شیر میدی؟ من گفتم 11 شب تا 5 صبح معمولا خوابن. بعد گفتن خانم دکتر، گفتن که نه حتما بیدارش کن و بهش شیر بده. بعد از اون من به مدت یه 10 روزی به زور بچه‌مو بیدار میکردم و بهش شیر میدادم. از اون به بعد آقای دکتر، من به هیچ عنوان دیگه نتونستم بچه‌مو.
خانم دکتر متخصص کودکان بودن؟
کودکان بودن. بله بله.
امریکایی یا ایرانی اسم نمیبرید؟
نه نه، ما الان ما کانادا هستیم ولی اون موقع من ایران بودم. حالا عرض میکنم به خاطر اینکه از روحی خودم آشفته بودم، احساس میکردم خیلی کم گذاشتم واسه بچه. حالا یه برعکس چیزی نبود، ولی چون اولین بچه من بود و هیچ تجربه ای
نداشتم. نه فهمیدم، نری دنبال وقت نمیرسیم برسیم به مشکل. راه کن قربونت برم. خب اون کار کار اشتباهی بوده، به همجد پرسیدم تمام. حالا بعدش؟
بله. خب بعدش این که من تو 5 ماهگی جای بچه‌م رو جدا کردم، ولی کن که خواب شب شیر شبش رو نمیتونستم ازش بگیرم. حالا کسی هم نبود پیشم که مثلا بتونه که ایشون آرومش کنه.
نه آروم نباید میشد، باید محلش نمیزه شیر میخوابید. اگر وزنش 7 کیلو بوده یا 16 پوند بوده، گریه میکرد که بکنه.
بله بله. خب من این اشتباه رو کردم.
خب تموم شد.
پایان 6 ماهگی، پنج ماهگی من جاش رو جدا کردم. بعد ما ولی نتونستم شیر شب رو ازش بگیرم.
بله خب عزیز من، نتونستید ما مشکل خواب خواهیم بود. من تو سیدی آوردم، شما به من اشاره کردی، چون وقتی گفتی گفتم واقعا قصه شیر بچه ها دیگه ما مشکل داریم با دوستا. قرار این است که وقتی بچه مثل به 7 پوند 7 کیلو یا 15 16 پوند که حدود 4 تا 5 ماهگی، تنها جایی که در زندگی کودک من آماده ام بچه گریه کنه معلش نگذاریم، قطع شیرش نبشه، تموم شد. برای که از نظر خوابش، از نظر جهاز هاضمه‌اش، همه چیز بهش کمک میکنه. و بنابراین شما وقتی اون قاعده رو میشکنید، احتمالا خودتون رو به این وضعیت همراه میکنید که تا ماهای بعد همچنان گرفتار خواب و شیرش باشید.
بله. الان آقای دکتر پایان 6 ماهگیش هم ما اومدیم کانادا، الان 1 ماهه که اینجا هستیم. تو این 1 ماهه که اینجا هستیم من نتونستم جای، یعنی به خاطر الان مکانی که هستیم، جای بچه‌م هم نتونستم از خودم دور کنم، اونم کلا کنسل شده. الان من بچه‌م شب تا صبح حد اکثر زمانی که میخوابه مداوم 1.5 ساعته. یعنی شما فرمایشی که و لطف و توصیه‌ای که میفرمایید چی کار من میتونم بکنم حداقل برای خواب مداوم؟
شما هنوز نه، خب دیگه هیچی عزیزم. ببینید مثل اینکه من بچه‌مو تا 5 سالگی بهش فارسی یاد ندادم، بخوام فارسی یاد، هرگز یاد نمیگیره. ای زبونم نباشه گرفت، اون که اشتباه که شده. بعد بنویسم چرا همش شما مجبور بودید، مجبور بودید، ولی قبول، مثلا میپذیرم، وارد اون بحثا نشید. به من بعدم حالا چیز عجیب و غریبی هم نشد، یعنی اتفاق بزرگی هم نیفتاده. شما هنوز شیر خودتون رو میدید یا شیشه شیر رو؟
نه شیر خودم آقای دکتر.
بنابراین یه مقداری شما میتونید شیر خودتون رو کمتر کنید و اگر میتونید شیر دیگری بهش بدید، چون 8 ماه به بعد میتونی شیر دیگری هم بهش بدی. اگه دوتاشو بخوره برای یه مدتی مشکلی نباشه، عالیه. بعد مال خودتون رو حذف کنی. چرا؟ برای که بعدن تو نه شیر مادر، هرگز هرگز تو شیر مادر نباید آب ریخت، ولی تو اون شیری که میریزید شروع میکنید اون شیر رو، مثلا از یه زمانی که فقط اون شیر رو میخوره یا شبها اون شیر رو میخوره، 5% 10% شای آب میریزید توش، یعنی مثلا مایش رو آبش رو بیشتر میکنید تا اینکه به یه جایی برسه که بعد از حالا یا 10 روز یا 20 روز تقریبا چیزی که میخوره دیگه شیر نیست، آبه. چون بچه رو از شیر معمولا نمیشه گرفت، ولی از آب میشه گرفت. بنابراین وقتی که رسید به اونجا که فقط در آب میخوره، بعدن همون کاری که قبلا کردید رو یا کم بهش آب میدید، یا به جای آب میتونید حتی تو شب بهش پستونک بدید، برای که بس فقط برش میک زدنه، و به تدریج میتونید اوضاع رو دوباره کنترل کنید، به طوری که فرض کنید 9 ماهگی 10 ماهگی که میرسه بگیره بخوابه و شما مشکلی نداشته باشید. تازه اینا وقتی است که یه جوری بهش تداوم ببخشید که خاطرتون آسوده باشه، کاری که میکنید پاش بیست، مگر اینکه اینقدر واکنش ها تند و شدیده که شما مجبورید برای مثلا 2 هفته متوقف کنید دوباره شروع کنید. راه شما انتقال شیر خودتون به شیر شیشه است، و بعد افزایش مقداری آب به تدریج، به طوری که شیر رو حذف کنه شبها و بکنه آب، و بعدن کمتر کم کردن مقدار آب یه ذره، بنوزه مثلا یه پنجم یه دهم آبرم بعدن حذف کنین، بعدن اگر بیدار شد یه پستونک بهش بدین، معمولا میخوابه و تموم میشه میره. و فعلا هم فکر جدا کردنش رو از خودتون نکنید، چون دو سه تا کار با هم نمیشه انجام.
چش آقای دکتر، من یه جمله اضافه دارم میتونم خدمتتون
عرض کنم؟ بفرمایید.
آقای دکتر متاسفانه بچه من به پستونک هم هیچ عادتی نداره.
الان نداره ولی بعدن عادت پیدا میکنه.
نه، عرضم اینه که
چه کار میفرمایید
بکنم؟
اون موقع هیچی، اون موقع در روز اولا خودتون مدتی پستونک رو میذارید تو دهنتون، بعد اگر بچه فرض به نسبت به شیرینی خوشش میاد، یه ذره یه مایه، نه عسل، یه مایه، به حتما عسل نه، یه مایه مثلا یه شکر، آب و شکری درست کنید خیلی کم میزنید اونجا، میذارید تو دهنش، اون به خاطر اون شکر، اگر شکر رو و شیرینی رو دوست داره شروع کنه به خوردن، برای از مدتی پستونک رو هم میگیره.
بله
چشم. بنابراین ولی الان فرض رو نگیرید که این ممکنه 3 ماه دیگه یا 1 سال دیگه باز پستونک نخوره. بچه ها در یه زمانهای یه کارهایی رو که میکردن نمیکنن، کارهایی که میکردن رو انجام نخواهند داد، کاری که نمیکردن انجام میدن. بنابراین شما راهتون اون عزیز، راهتون ای بس، احتیاج به پستونک هم نباشه، آبو که بشنید که 2 دفعه قرنق میزنه بعد میگیره میخوابه، شما هم راحت میکنه. ولی حالا که قاعده رو به هر دلیلی شکستید، بهترین کار تبدیل شیر خودتونه به شیر خوش، و بعدش هم افزایش آبه، و بعدن هم مثلا حدود 10-12 ماهگی اصلا کاملا از شیر گرفتنشه. هنوزم وقت دارید، خودتونم بی خودی اذیت نکنید، ولی برای اینکه بتونید هم خودتون گرفتار نشید، همون به خاطر ارتباطش با شما از شیر شما که تغذیه میکنه، خیلی چیز دیگه براش داره، ولی وقتی به شیر شیشه عادت بکنه، چون هیچ کدوم از اونا نیست، باش میتونه راحت بگیره و آسوده باشه. مثل که اعتراضم کرد به حرفای من، ولی اشکالی نداره، ولی انشالله امیدوارم موفق بشه. این مطلبی بود، از دوستان از دکترتون بپرسید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنون از لطفتون. آقای دکتر، فقط که از این که فرمودین از 8 ماهگی شروع کنم، به نظرتون چون تا 12 ماهگی خودتونم میفرمایین که شیر مادر رو بخوره فقط؟
نه آخه نه، نمیگم فقط، نه شیر مادر فقط تا 4 ماهگی فقط، تا 6 ماهگی میتونه بخوره، ولی چیزای دیگه، ولی بعد از 6 ماهگی اونقدر شیر خوردن ادامه میدید، ولی فقط شیر مادر نخواد.
بله بله.
بعدم شما فرزندتون یه ذره غیرعادی عزیز، چون غیرعادیه رفتار ما هم کمی غیرعادی خواهد بود، ولی به هر حال نگران نباشید، کل مسئله مقدر اصلا موضوع مهمی نیست که شما بخواید برای خودتون اذیت کنید. یه مقدار بیخوابی برای شما داره، یه مقدار مشکل برای بچه، ولی بعدم پشت سر میذاری میره دنبال کارش، برای خودش یه مردی میشه، بعد میره زن میگیره، اون موقع حرستون میده. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا
میکنم زنده باشین، وقتتون بخیر.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.